سوال بعد.
مجبور هجرت هستند و اگر اینها بخواهند خودشون خلافت رو بر عهده بگیرن، در این صورت راهی جز خونریزی نیست. اصلا اگر اینا اکثریت جامعه رو تشکیل بدن، میشه توضیح بدین در این مورد؟
حالا اگر که واقعا یه جامعه اکثریت این شکلی شد، مثل زمان امام مجتبی علیه السلام میشه دیگه، اکثریت جامعه حضرت رو بعد از جریان نخیل و اون جنگ حداقلی نمیخوان، امام خونریزی نکرد که تسلیم کرد. این که میگیم امام حداقلی از بازو پیدا بکنه برای پیش برده کار، منظور اینه مردم خیلی هاشون نسبت به حکومت نفیان یا اثباتن نظری ندارن، یعنی خیلی براشون مهم نیست. اگر امام یه درصد جامعه اومدن سراغش، با اینا میتونه کارا رو پیش ببره. 50 60 70 80 درصد جامعه اینو اون فرقی نمیکنه، میخوان زندگیشون بچرخه. خب امام میگه من میچرخونم که عادلانه بچرخه و به صراط مستقیم برن مردم. اما اگه امام با 5 درصد میخواد حکومت دست، 80 درصد با امام مخالفن و میگن اگه حکومت تشکیل بدی وارد خونریزی میشیم با تو. قطعا اینجا امام حکومت تشکیل نمیده و رها خواهد کرد. راضی باشید، فکر بکنید اولا این عالم چقدر جدیه. هیچ، کلا شوخی سر کاریم، آگه چهار تا کار بکنیم این عالم بریم. دو، راضی باشید. بعضی وقتا فکر کنید همین چیزی که ما داریم خیلیا نداره. سه، یه تفریح میخوام بریم، چی موضوعیت داریم؟ ای بابا چرا این کوبیدش زعفرونی نیست؟ بابا حالا تو سفر کوبیده زعفرونی نباشه، اتفاق سفر مورد قبول درگاه قرار نمیگیره، بخور بره دیگه. یعنی بعضی وقتا اصلا گم کردیم سفر اومدیم از هم لذت ببریم یا بخوریم. خب می‌خواستیم بخوریم، می‌رفتیم رستوران دیگه. اومدیم سفر، متاسفانه تو این سفر پتوها اونجور که باید نبود. خب اگه پتوی خوب می‌خواستی تو خونت دو تا پتو می‌انداختی رود می‌خوابیدی. اومدیم سفر لذت ببریم، فضا رو ببینیم، از وجود هم یه تنعمی ببریم. این فلسفه، یعنی اصلا نمی‌دونه سفر اومده برای چی. میخواد مثل خونه بخوره، مثل خونه بخوابه، مثل خونه. متاسفانه دوشش اینجا از اینایی که آبو اینجوری میپاشونه نبود، مستقیم بود. من نتونستم لذت ببرم. خب میرفتی تو هموم سفر، چرا اومدی شما؟ گاهی اوقات نمیدونیم چه خبره. خب از اون طرفم با آدمای خوشروحیه رفاقت کن. آدمای خوشروحیه رو آدم اثر میذاره. شما آدم احساس میکنه چقدر خوبن، سعی میکنه شبیه اونا بشه. ولی آدمای بدروحیه بعد مدتی آدم رو قرقرو بار میاره. نه، ما ماموریم کلمون رو بندازیم مثل قناری، واجبات رو انجام بدیم، محرمات رو ترک کنیم. اگه گرفتاری و بلیه اومد بگیم الحمدلله، یا کار بدی کردم این کفاره است، یا کار خوبی کردم خدا ما رو قابل دونسته یه امتحان فرستاده، از امتحان سربلند بیام بیرون. تمام. این الان کدومه؟ این از اوناست، اون از این. ما وارد اینا بشیم شیطان ما رو برده. بازم سوال داریم؟
بله.
چند تا؟ 26 جواب دادیم، 3 تا بود. خب هیچی، امتحان سر جای خودشه. عصمت اولیه دارن، ولی عصمت ثانویه با رفتار خودشونه. عصمت ثانویه نتیجه عمل امامه، لذا امام شیطون داره، امتحان و ابتلا داره و باید از اینا سربلند بیرون بیاد. صرف این که از اول یه عصمت اولیه داشته به معنی امتحان نشدن او نیستش. به فیلم بردار کلاس تیکه میندازین؟ این فیلم بردار چقدر زحمت میکشه؟ همه این تصاویر در نتیجه زحمت ایشونه. خیلی ممنون. توجه نکنید، تو گوگل نزنید. ان شاءالله فصلش که اومد میگیم براتون بگیرن بیارن بشورن میل کنین. تا حالا که دوربین اینجوری کنین، یه دونه بندازین بالا، دوباره اینجوری، یه دونه دیگه. فصلش تابستون زازالک، نه؟ تابستون میاد. بعد
گفتن خواستم ببینم خود علم صرف و محتوای آن و چگونگی استفاده از آن اولین بار به امر خداوند توسط هاروت و ماروت به انسان ها آموزش داده شد، یا اگر قبل از این زمان بوده چگونه انسان ها اولین بار با این علم آشنا شد.
آها، معلومه بسا رو خوب گوش نمی کنید، چون توی تاریخچه سر گفتیم حداقل تاریخچه سر به کی برمیگرده؟ زمان حضرت نوح علیه السلام، نوح، ابراهیم، موسی، حالا بعد حضرت سلیمان علیه السلام. خیلی قبل از اینه. اما اینکه چطور به این رسیدن رو نه، یعنی چیز مضبوطی من ندیدم. اگه هست من ندیدم، نمیتونه. طبیعتاً اگه چیزی از قرآن و اسلام گفتن خب اینو باید بخونید، از اون تعریف علکی از انجیل اگه کردن، حالا عهدین چه تورات چه انجیل، برین اونا رو بخونید تناقضاتش در بیاد. کتاب مشخص تو ذهنم نیست، مگه بزنیم مثلا کتابای در مورد تناقضات انجیل که کتاب این شکلی نوشته شده، یا ضعف و اشتباهاتی که در انجیل و تورات هست، اینو برید پیدا کنید.
لطفاً اگر ممکنه در مورد معلول ممکن و علت ممکن مثال بزنید.
فکر کنم مثال زدم اتوانا قبلش فرستادن. ببینید، من یه مثلا کوزه درست میکنم، کوزه معلول، من علتم، من خودم علت واجبم؟ نه، من خودم معلولم، علت من پدر و مادرم هستن. پدر و مادر من میره تا میرسن به حضرت آدم و حوا. خب به آدم و حوا که میرسن، اونا کی وجود آورده؟ اونا خودشون هم معلول ممکن بودن، این آدم و حوا یه وقت نبودن، در از یه زمانی به بعد بودن. اونا رو کی ایجاد کرده؟ خدا. معلول ممکن که کوزه است، در نهایت باید برسه به خدا، نرسه و همینجوری ادامه پیدا بکنه، هیچ وقت کوزه به وجود نمیاد.
بعد گفتم استاد ماه رمضان شده، بیشتر از خارج از ماه رمضان در مورد خوراکی ها حرف میزنید، از چنج و عجوجه شروع کردیم، رسیدیم به زردچوبه و خیار و حالا هم که کوبیده زعفران.
آره، این برای خودسازی شماست، یعنی وقتی شما در طی روز اسم این غذا رو میشنوید و در حالی که بزاق در شما میشه نمیتونید اینا رو میل کنید، این چه ثوابی انشالله براتون ذخیره میشه. اینا بالاخره مباحثی است در خودسازی. چه بسا راست میگن، چقدر امروز غذا گفتیم بخورا که
میشه چند تا کتاب راجع به خودسازی و شناخت خود و خدا معرفی کنید، یا اصلا چیکار کنیم که کلا که آدم درست
سازی. ببین، من غلامی هستم، یک آقای هستن، آقای LAI.IR، آقای کتاب خونه ملی، من چه این همه کتاب اونجا هست، میتونید مراجعه کنید. اما اول، حالا جلسه قبل عرض کردم برای بچه ها که آدم سایی بشین و فلان، نه، همش از یه راه ماه مبارکه انجام واجب و ترک معارف بگم جدی تر بگیرید، یکی دو تا کار رو نشون کنید، روش کلید کنید، در ماه مبارک ببندیدش، یعنی به این نتیجه برسید که من این کار رو میتونم انجام بدم، انشالله از این به بعد دیگه تو اون کارا ثابت قدم بشید. که دنیای صوفی رو معرفی کنیم؟
نه، گفتن که من کتاب دنیای صوفی رو مطالعه
میکنم. ناظر به اون، نه ناظر به اون، بعد کتابایی رو بخونن که تبیین درستی از اسلام و مسیحیت کرده، خصوصا در مورد نقد مسیحیت کتاب زیاد داریم، تناقض‌های اناجیل و اینا. من نشدیدم، اما جنا معمولا برای سکنا به چهاردیواری ما نیاز ندارن، جنا زندگی خودشونو دارن. مثلا بارا گفتم شما فهمید جنا اینجوریه، بچه ها خسته شدیم بریم، شما بریم یه آدم پیدا کنیم بزنیم پلوش بیاد بالا همه خنده کنیم، اینطوری نیست واقعا، اونو در زندگی خودشونی میکنن. اما ما اگه کاری میکنیم که اونا رو تحریک میکنیم بیان سمتمون، دیگه مسئله از ماست. تموم شد، الهی شکر. بله،
مثلا تعاملات معاشرتی و دوستانه رو حذف کنیم از زندگی، نه که مثلا نادیده بگیریم. مثلا من الان تو جمع که شما نشستی، الان روزی روزی من ندارم، من باشم و شما نباشم، روزی من ندارم باشم، سعی کنم اونجا نباشم که ذهن آروم تری داشته باشم، اینجوری
حذفش میکنم. این بعد منفیشه. ببینید، حضرت علیه السلام نقل امیرالمومنین میفرمایند که عاجزترین مردم کسی که دوست نمیتونه پیدا کنه، پدر و مادر و برادر و خواهر انتخابی نیستن، همینان. اما شما یه هدفی دارین و یه دعوی دارین و یه روحیه‌ای، خدا این امکان رو داده که برین آدمایی که دقیقاً راست کارتون هستن رو پیدا کنین. چرا آدم این فرصت رو از دست بده؟
با کسایی که شبیه خودمون هستن و مشکل باشون داریم تمام برقرار میکنیم.
حتی المقدور اگر که ضرورت نداره ارتباطاتون آره محدود کنی. یعنی ما میدونیم یه مجموعه هستن، ما میریم اونجا اعصابمون خرد میشه برمیگردیم. خب برای چی بریم در حالی که نه تأثیری در اونجا داریم نه از نبود ما اتفاقی میفته و آثار و مضراتی داره؟ خب نرید، حتما نباید برید. و ما بله
یه سوال دیگه
هم بخونید، هر چی دلتون خواست سوال خوندید. ها سوالی چیزیه من باید بخونم؟ بذار اینجا که دور برق منو نگیره. خب لطفاً آهسته شناسه 1234. ببینید چند شب پیش هیئتی داشتیم، هیئت مجازی برای بچه‌های دانشگاه علامه و مجموعه خودمون، حالا نمیدونم دیدید یا نه، جمعه شب بود دیگه. آره جمعه شب بود، آره جمعه شب. اونجا یه مطلبی گفتم، چند نفر مثلا جای مختلف هی به من گفتن که خیلی بس خوبی بود اون جمله. اون این بود که بعضیا هی میگن ما نمیتونیم، نمیشه، میخوایم یه کاری انجام بدیم، همت نداریم، تنبلیم. گفتم این حرفا رو بذارید کنار، اگر کسی روزه میگیرد یعنی میتواند. از ساعت 4:30 صبح از چند دقیقه بعدش دیگه دوست داریم آب بخوریم، غذا بخوریم، نمیدونم میوه بخوریم، چی بخوریم، باز دیگه اسم نمیبرم که نگین اسم این بار دیگه گشنه شدیم تشنه شدیم، تا افطار. حس خواستن برای خوردن و آشامیدنم خیلی قویه. ما چجوری اینو زیر پا میذاریم ها؟ نفسه میگه بخور دیگه، شما میگی نه. این حاکی از اینه که شما آدم تنبلی نیستی، روزه یعنی شما آدم بی اراده ای نیستی. اینو بگیر بقیه رو حل کن. اگر کسی میتواند روزه بگیرد یعنی فرد با اراده و مصمم و پرتوانی است. این الگو رو جای دیگه هم پیاده کنید. حالا یا میگید اینجا از خدا میترسیم روزه میگیریم، اما میگم مطالعه کنم، از کسی نمیترسم، بذار مطالعه نمیکنم. توصیه به اون فرد اینه که اگر مطالعه نمیکنی یه چیزی بذار که از اون بترسی، همون تنبیه خودمون. پول نداری؟ صدقه بذار بنداز تو کمیته امداد که نتونیم برگردیم، تو کیسه نذار، باز برو ورد اومده بگو که من که واجب نذار کردم که. نه روزه بدون سحری، حالا ماه مبارک میگذره دیگه، بگو روزی انقدر مطالعه میکنم. نکردی صیغه نذر رو به زبان عربی بخون، روزه فرداش برات واجب بشه، فردا بعد از ظهر من بهت قول میدم، اگر که خدا نکرده زنده موندی، چون به احتمال زیاد انشالله به درجه رفعی هلاکت نائل میشی، اگر خدا نکرده زنده موندید آنچنان تأدیب میشید که از روز بعد از کله سحر خواب کتاب میبینید، بیدارشم کتاب بخونم. آدمیزاد ذاتن همینطور که فرمودیده، یعنی یه حالتی داره که به راحتی افقی اینا علاقه منده. باید سیلی بزنیم به خودمون، باید بنشونیم خودمون رو سر جای خودمون، و الا به خودم باشه 15 ساله میخوام این کتاب بخورم. انشالله شنبه شروع میکنم. این شنبه کی میاد خدا میدونه. بلقد علمو، این کسایی که و تبعو، این یهودیایی که این کارا رو کردن، و لقد علمو لام و قاف تأکید، میدانستن که لمن اشتراه و ماله فی الاخرت من خلاق، این چیزی که دنبالشن تو آخرت چیزی نصیبشون نمی کنه. یعنی دنبال چیزی دارن میرن که واهیه و مابعضا نخواهد داشت، ولی رفتن دنبالش. این که بگیم ولقد علمو لمن اشتراه ماله فی الاخرت من خلاق، چهار نکته در موردش قابل بحث. یک، میگه ولقد علمو، اینا علم دارن، تازه با تأکیدم میگه، هم لام لام تأکیده هم قد قد تحقیقی است، یعنی به تحقیق و به قطعیت اینا میدونستن که لمن اشتراهو، این چیزی که اینها دارن مورد معامله قرار میدن، مالهو نیست براش فی الاخرت من خلاق. چهار نکته رو اینجا عرض کن. یک، علمو، علم داشتن. این که علم به محرومیت دارن با این حال این کار رو میکنن ریشش چیه؟ خب اینا میدونن که با این کاری که دارن میکنن آخرت کلاشون پس معرکه است، پس چی این کارو میکنن؟ یک، دنیا طلبی و گرایش به منافع خیالی. ما دنبال دنیاییم، علمای یهود میخوایم بخوریم، میخوایم ببریم، میخوایم حداکثری استفاده بکنیم. این باعث میشه که یه کاری انجام بدیم. خب یه نفر الان به اینا بگه بابا این دنیا طلبی که شما دارید میکنید و این دنیایی که دنبالشید مگه چقدر میتونه بهتون برسونه؟ تا کی باهاتونه؟ 5 سال، 10 سال، 20 سال، 50 سال دیگه بعد تمام میشه که؟ 1، 2، شما که به اندازه نیاز دارین بیشتر از این اصلا به دردتون نمیخوره. یه وقت هست کسی میگه 30 سال میخوام بخورم، این شریفتر از اون کسی که به اندازه 60 سال خوردن داره بازم داره ارث میزنه، میگه اصلا نمیتونه بخوره، بی خودیه، فقط ارثشو میخوره. ما اینجا مواجهیم با آدمایی که از سر دنیا طلبی ولکان نیستن، همچنان میخوان جمع کنن. اونم منافع چی؟ خیالی. چرا میگیم خیالی؟ چون دنیا برای کسی نمیم. دنیا قرار بود برای کسی بمونه از ما مستحق‌تر زیاد بود، آدم حسابی زیاد بود که دنیا بر هر کی اومد گذاشت رفت. کل من علیها فان. 2، دلیل دوم و ریشه دومی که اینها علارغم علم این کارا رو میکردن، عناد و لجاجشون با اسلام و پیامبر نازنین نورانی ما بود. آدم گاهی اوقات دنده لج با یکی میفته، میگی آقا دعوا و عناد و لجاجم یک حدی داره، ولکنی، یعنی دعوا رو میکشه و ادامه میده، هرچی هم میگی باز ادامه میده، تموم نمیکنه دعوا رو. اینا برای که پیغمبر رو زمین گیر بکنن حاضر بودن هر کاری بکنن. یعنی بعضی وقتا آدم با یکی چپه کارایی میکنه، میگن این کارات رو جهنمی میکنه، میگه مهم نیست، مهم که این بخوره زمین. خب زمین خوردن اون چقدر میارزه که خودتو جهنمی میکنه؟ من باید اینو بزنم زمین. برای زمین زدن یکی خودمون تشریف میبریم جهنم. بله. نه دیگه، بلقد علمو، این حضرات یهودی میدونستن. نه دیگه، اول آیه تو وتبعو گفتیم که یهود دوره حضرت سلیمانن، زمان پیامبرن یا هر دو هن؟ گفتیم زمان پیامبرن. این دوتا ریشهی که اینها علارغم علم به محرومیت دست از کارهای احمقانشون بر نمی داشتن. نکته دوم میگه اینها در آخرت ما لهو فی الاخرت من خلاق، خلاق ندارن. خلاق یعنی چی؟ مفهوم خلاق از ریشه خلق دیگه، خلق یعنی اندازه‌گیری، خود خلق به معنی اندازه‌گیریه. وقتی میگیم اینا خلاق ندارن، خب یعنی چی که اندازه‌گیری ندارن؟ به نصیب مردم خلاق میگن. چرا به نصیب میگن خلاق؟ به خاطر این که فرد با نصیب خودش مقدر و سهمیش چی میشه؟ مشخص میشه. هر کسی به واسطه اون میزانی که نصیبشه بهش میرسه، این مقدر شدن. ولذا به نصیب خلاق میگن، چون براش مقدر و اندازه گیری میشه. معلق من خلاق یعنی نصیب نداره. چرا؟ یعنی اندازه گیری براش انجام نمیشه، چیزی براش در نظر نمیگیره. نه دیگه، با تلاشش ثبت میشه دیگه، مقدر میشه، یعنی اندازه گیری میشه. به سجیه انسان میگن خلق، و انک لعلا خلق عظیم. چرا به سجایای اخلاقی و ویژگی های اخلاقی ما میگن خلق؟ ها؟ به خاطر اینکه انسان صاحب سجایا بر اساس اون خلق سنجیده میشه، بر اساس اون اندازه گیری میشه، حدش و جایگاهش مشخص میشه. معنای خلق اینه. ولذا به سجایای انسان و ویژگی های اخلاقی او خلق میگن، چون انسان بر اساس اون سنجیده میشه. خلق عظیم، خلق صغیر، خلق کبیر، چی چقدره؟ قد خلق و سجیهش چقدره؟ با همون سنجیده میشه. خب میگه اینا در آخرت ما لهو فی الاخرت من خلاق، در آخرت بهره ای ندارن. سوال، این یهودیایی که این کارهای مسخره بازی رو در آوردن تا کجا پیش میرن؟ یعنی علم داشتن و میدونستن چه زیانی داره، ولی هر کاری تونستن کردن. میگم دیگه، آدم لجباز این شکلیه، قشنگ تا جهنم میره، بعد ته جهنم میکنه، میگه آقا طبقه هفتم پایین تر نداره، میگم بکنم ببینم تاش چیزی نی؟ آقا طبقه هفتم دیگه پایین تر نداره، رو دنده لج که میفته حد یقف نداره، همینجور میره. اشتباه این کار، باز میره. نکن، باز میره. بیچاره میشی، باز میره. یعنی شما بگو یه جای این واسه وای نمیسته. این لجبازی و فلان اینا باعث میشه اینا در آخرت خلاق ندارن. خب آقا نصیب ندارن، به ما گفتن اینا جهنم که میرن که. پس چرا میگه اینا هیچ خلاقی ندارن؟ ها؟ چرا میگه نصیب ندارن در آخرت؟ بله. نه، سوال اینه که میگه اینا در آخرت هیچ نصیبی ندارن. خب در حالی که ما میدونیم جهنم نصیب اینا جهنمه دیگه، پس چرا میگه هیچ نصیبی ندارن؟ جهنم اصلا نصیب نیست. میگیم فلانی عاقبت نداره. میگیم چرا؟ ببینید شما یه کار اشتباه میکنی. میگم ببین این کارت عاقبت نداره. کار که عاقبت داره، عاقبتش چیه؟ شره. ولی با عاقبت شر اصلا عاقبت گفته نمیشه، بی عاقبتیه. ارزم دقت میکنید؟ میگیم اینا خلاق ندارن. چرا خلاق دارن؟ میرن جهنم. جهنم خلاق نصیبه. آخه نصیبه که تو میگی الحمدلله خلاقی در قیامت، الحمدلله نداره که، بدبختیه. پس این که خلاق ندارن نسبت به بهشت نه جهنم، میرن جهنم. ولی ما به جهنم خلاق میگیم، نصیب میگیم. یعنی کسی تلاش بکنه، کوشش بکنه تا به جهنم نائل بشه، میگی خب همش شد بدبختی و سیاهی و شومی. که پس این عبارت دلالت میکنه بر این که در واقع ما به جهنم اطلاق خلاق نمی کنیم. حالا گفته شد دیگه. مطلب چهارم و مطلب بله بفرمید. نه ولی تعلم دیگه، چون مخاطب یادگیری، بگه یادگیری معناش در عربی میشه تعلم. باب تفعل این معنا رو داره. این که حالا خود باب تفعل کلن به واسه تشدیدش تأکید داره اون به جای خود، اما چون مخاطب یادگیری رو بگه، یادگیری باب تفعل میاد، تعلم میاد. تأکیدات مکرری که تو این آیه و آیه بعد داریم، لام لام تأکید دیگه، میگه که ولقد علمو، که لام لقد رو نذاشتم، از بعدش گذاشتم. لمن، حالا بگیم که میدانستن متعلقه. لمن اشتراهو، لام تأکید. لبئس ما شروا، آیه بعد لمثوبتون. علاوه بر لام لقد علمو که مالفه، میگه اینا میدونستن، سه تا تأکید میکنه. هی تأکیدات مکرر به کار میبره که بابا این رایی که دارید میرید به جایی نیم. ببینید ما به بیراهه میگیم راه، در حالی که فعل واقع بیراهه راه نیست، بیراهه است، این راه نیست، بیراه، راه غیر موجود. سه بار تاکید میکنه لمن اشترا، لبئس ما شرا، لمثوبتون. بازم کار خودشون میکنه. چرا؟ عرض کردم آدمیزاد رو دنده لجبازی که بیفته اگه عقل نداشته باشه تا کجا میره؟ تا زیر طبقه هفتم جهنم، یعنی اون جایی که اصلا نیست، تا اونجا میره. بعد میفرماید لبئس ما شروا به انفس، چقدر بد چیزی رو اینا مورد معامله قرار دادن و خرید و فروش کردن. چی با چی؟ قرآن گاهی اوقات به مصادیق معامله زیانبار اشاره میکنه، میگه بعضیا بد زیان میکنن تو معاملاتشون. سه چهار تا نمونه رو ببینیم. سوره مبارکه بقره آیه شریفه 16 رو عنایت کنید. آیه شریفه 16، اولئک الذین، این منافقین چیکار میکنن؟ اشتروا الضلالت بالهدى. اولئک الذین اشتروا الضلالت بالهدى. واقعا معاملتون این بود که هدایتو فروختید، دادید، ضلالتو خریدید. آره بعضی این شکلیه. نمونه دوم، برید آیه شریفه 86 همین سوره مبارکه بقره. در آیه شریفه 86 همین سوره مبارکه بقره اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخره. یه معامله زیانبار دیگه. چی و با چی معامله کردن؟ حیات دنیا رو خریدن، حیات اخروی رو فروختن. یعنی واقعا یک حیات محدود حد اقلی گذری رو گرفتید، حیات ابدی مستقر رو رها کردین، فروختین. بله، اینو بخریم اونو بفروشیم. اینم یه نمونه دیگه. بریم همین سوره مبارکه بقره آیه شریفه 175. آیه شریفه 175. خرید فروش اینا تمامی که نداره که. اولئک الذین اشتروا الضلالت بالهدى، اینو گفتیم، والعذاب بالمغفره. مغفرت فروختن، عذابو خریدن. خب تو الان هزار تا کار میتونی بگی که مغفرت به دست بیاری، اینا رو رد میکنه، آنچه موجب عذاب میشه اونو میچسبه، هیچی نمیشه گفت. براخره خوشحالن یه عده. و آخرین نمونه سوره مبارکه آل عمران آیه شریفه 177 رو عنایت کنید. از اینا کارهایی که موجب عذاب میشه رو انجام میدن، مغفرت الهی رو رد میکنن، یعنی عذابو میخرن مغفرتو میفروشن. آره، چون با یه کاری که میکنی مغفرتو از دست میدیم، عذابو میخریم دیگه، با یه کار دوتا اتفاق میفته. آیه شریفه گفتم چند؟ 177. ان الذين اشتروا الكفر بالایمان، دیگه عذاب و مغفرت و هدایت زلات ول کن، کفر و ایمان. کفر رو میخرن، ایمان لا یضر الله شیئا، به خدا ضرری نمیرسه. حالا خدا بگه 4 نفر مؤمن بودن کافر شدن، چی میشه؟ هیچ. گر جمله کائنات کافر گردن، بر دامن انبیاش ننشیند گرد. خدا آسیب نمیبینه. کی این وسط آسیب میبینه؟ اینا. یعنی شما به واسطه کاری که انجام دادید متضرر شدید. آیا به خدا لطمه ای وارد شد؟ علیاذ بالله. به خدا چه لطمه ای وارد میشه؟ 4 نفر بنده بودن، چپ کردن. کاش چپ نمیکرد. حد اکثر اینه. مصادیق معامله زیان با، حالا اینا نمونه‌ای بود از قرآن کریم که گاهی اوقات انسان با یه عمل دو تا لطمه میبینه، با یه عمل خیر رو از دست میده. فرض بفرمایید شما در جریان گناه یک کسی قرار میگیرید، یک کسی یک گناه بدی کرده، چه کار میکنی؟ میپوشونی گناه رو، با پوشاندن گناه او هدایت رو میخری، ایمان رو میخری، مغفرت رو میخری با پوشاندن. به جایی که بپوشونی چه کار میکنی؟ افشاگری میکنی، آبرو یه نفر رو میبری بد، عذاب میخری، کفر میخری، حیات دنیا رو میخری. پس یه کار، یه موضوع، دوتا اثر. بله، زلالت گمراهی، اثرش عذابه دیگه. یعنی گاهی اوقات خود گمراهی عذابه، بعضی وقتا گمراهی باعث عذاب میشه، هر دوش هست. یعنی بعضی وقتا ما چون یه کار بدی میکنیم، عذاب اون اینه که به گمراهی دچار بشیم. بعضی وقتا چون گمراه شدیم، در نتیجهش مشمول عذاب میشیم. هر دو هست. خوب به عرضم نهت بکنید، موقعی که باید تصمیم بگیریم به این فکر بکنیم که ما در معرض یه کاریم با دو تا راه مختلف. کار اولی ما رو بهشتی میکنه، کار دومی جهنمی. اینا لزومن هم این نیست که ساواک الان ما رو گرفته اعتراف بکنیم یا نکنیم. خدا وکیلی ما به ساواک خوردیم، ما به دفاع مقدس خوردیم، ما اصلا امتحان شدیم، دوره خوشمش اومدیم سر سفره نشستیم. استاد شبهات و اینها خیلی فشار می آورن. شما خوبی، شبهات فشار چهار کلمه هم بیجه حرف می زنیم. ما رو گرفتن بردن زیر ناخن نسوزن تگت فرو کردن، بعدم گرفتن رو آتیش، آره یه دونه مثلا سد کردن تو کله ما، بعد صدا پخش شده، ما نشوندن توی اتاق آب قطره قطره چکیده روانی شدیم، ما اینجوری بودیم، ما رو صندلی نشوندن زیرش پیکنیک روشن کردن، سر خوشیش رسیدیم. حالا ایجه استاد ولی زحم اون آسیب های چه آسیبی شما تا حالا شده دختر احمدتون یک شبهه مطرح بکنه و شما جواب بدید؟ میدونید چه فشاری به انسان وارد میشه؟ خوبی شما، اصلا بدجور خوبی شما، اصلا چی نرم بگم، کدوم فشار، کدوم سخت، همش دور خوشی. یه عمله یه تصمیمه، یه چیزی یه نفر فهمیدی، حفظ کن، ساتر باش تا خدا ستار باشه نسبت به تو. یه جایی میتونی یه حرفی بزنی که این ورق برگرده، بر نگردون، بذار این آدم زندگیشو بکنه. یه جا میتونیم با یه کارمون یه خیری رو زمینه سازی بکنیم، سکوت بی خودی میکنیم. یه جا باید سکوت بکنیم، یه حرف میزنیم، یک فتنه ای به پا میشه. همین کارا رو میشه کرد. ما خیلی وقتا تو یه کار با دوتا انتخاب این وری اون وری میشیم. ما سعی کن جاهایی که در معرض انتخاب قرار میگیری درست انتخاب کنیم. بله. نه خیر، نه خیر، نه. پس خالد چیه؟
یه
عده خالدن، یه عده تو جهنمن. اونایی که جهنم میرن، مثلا فرض کنید یکی میره 5 روز جهنم، این 5 روز یه عذاب میکشه. یکی میره جهنم 5 روز، روز اول سخت میکشه ولی تا روز آخر کم میشه، بعد میاد بیرون. ولی یکی 5 روزی که تو جهنمه، 5 روز با یه شدت میکشه، پس میره تخفیفی در کار نیست. یکی هم که خب کامل، حالا انشالله میریم اونجا میبینیم شرایط و اینا هستن دوستان کامل. بر خدا نکنه و این منکم الا وارد، همه میریم جهنم. مهم اینه که از جهنم رد چیم و عبور کنیم. یه ذره دقت قرآنی داشته باشید، ما فرمایشات و مبتنی بر آیاته معمولا. و این منکم الا وارد، همه وارد جهنم میشیم. مهم اینه که از اونجا رد چیم و به بهش برسیم. میریم اونجا ببینیم همه برابرش رفقامون اونجا. به قول من خودم گفت بابا این دنیا که گفتین موسیقی حرام فلان حرام، اون دنیا هم که بازیگرا و خواننده های نام جهنم، بس ما کی دوست دوست اینا بریم؟ احتمالاً بله، یه ذره وایم میسن ما بیایم. اصلا ما روایت داریم که اونها میگن تا شیعیان اون وارد بهش نشن ما نمیریم، اینجور نقله. و ان منکم الا واردها در قرآن کریم پیامبر آوردن. سوره شو اینا غیر از سوره توحید فهم کنید من سوره بلدم؟ چه میدونم کجاست؟ این از برخی مصادیق. حواستون به نکته‌ای که گفتم باشه. خیلی از مصادیق دوگانها موضوعشون یه چیزها، یه کار اینجوری بکنی اون، اینجوری بکنی این. یعنی یه طرف هدایت و حیات اخروی و ایمان و اینهاست، یه طرف کفر و زلالت و حیات دنیا. سر زب بگو ببینم اینوری یا اونوری. سوره معرکه حضرت مریم سلام الله علیها، آیه شریفه 71 از روی گوگل، حاجا علامه گوگل، برنامه قول تا تصحیح قرار گرفت. منم اینجوری طوری بود. داره خب 2 میفرماید که لبئس ما شرابه انفسهم، چه بد معامله ای کردن. چرا این معامله بده؟ آقا بنده برای این که به اهداف خودم برسم شروع کردم با پیغمبر خدا مخالفت کردن، جهنمی شدیم، بالاخره هزینه درگیریمون بوده، حاضرین بپردازیم. چرا میگید لبئس؟ برای چی میگید بد معامله کردم؟ امیرالمومنین سلام الله علیه ازشون نقله، ان ثمن ابدانکم چه الجنه فلا تبیعوها الا بها. شما چه میارزین؟ بهش میارزید. آقا بهش باید پول کجاست؟ باید پول آخرته. ان ثمن ابدانکم الجنه، قیمت شما بهشته، فلا تبیعوها نفروشیدشان الا بها. اینجا بریم سراغ بقیه فرمایشات حضرت. مثلا حضرت میرسن به بحث فحشا. حضرت نمیگه شیعه فحشا نمیکنه، نمیگه مسلمون فحشا نمیکنه. حضرت میگه ما ذن غیور قط، یا ما ذن الغیور قط. قط یعنی هرگز. حضرت میگه آدم غیور فحشا نمیکنه، نمیگه مسلمون. یعنی تو اگر که میخوای بفهمی جات کجاست، نگاه کن به این حدیث. میگه چون غیرت داری این کارو نمیکنی. حضرت میگه قدر الرجل علی قدر همته، نه قدر المؤمن، نه قدر المسلم. انسان قدرش به اندازه همتشه. خیلی وقتا ما رو از گناهان باز میدارن، میگن حیف توی کلاس کارت نیست گناه کنی. توی بزرگی و بزرگواری رو گفتم شیطان الان بیاد به یکی از شما بگه که بین دو کلاس یا بعدش این میکروفون رو بذار کیف 200 تومن کاسبی. شما به شیطون میگید واقعا خیلی ابلهی، چی در مورد من فکر کردی میگی میکروفون بدزدم؟ آخه ما این اینقدر بی کلاس شدیم که میکروفون بدزدیم؟ همه ما که اینجا معصومیم، همه ما جز معصومینیم. حالا نسبت به چی؟ مثلا نسبت به قتل، نسبت به سرقت، ما نسبت به این گناه ها معصومیم دیگه، نسبت به برخی گناه معصوم نیستیم دیگه. من میکروفون بدزدم ببرم بفروشم؟ حضرت میگه قیمت شما بهشت، کمتر ندی خودتو ها، نگنه بری مثلا این کارو بکن تندی انجام بدی، کلاس خودتو حفظ کن. سه، لبه سما شرو، اینا بد چیزی رو فروختن. ببخشید ما در دنیا مالک چی؟ با عنوان انسان هیچی. بدن اون مال ماست؟ نه. بدن هم چیه؟ مالکش خداست. فقط دست ما؟ امانت الله زرق نداریم، خش رو دستمون بندازیم. ببخشید ما که مالک هیچی نیستیم، الان چی رو داریم میفروشیم؟ چطور میشه که انسانی که هیچ مالکیت ذاتی نداره و همه چی ولله ملک، همه چی ملک و سماوات و الارض، ملکوت، مقالید، خزائن، از این اعمال خداست، که ما چی کاریم وسط؟ وقتی ما هیچ کاریم این وسط و هیچی نداریم، چی رو داریم میفروشیم؟ آها، آنچه ما داریم، چیزی به ذهنتون میرسه؟ ما چی رو داریم میفروشیم؟ ما اون ایمان غیر قابل انفصال به خودمون رو داریم میفروشیم. ما به دنیا که میایم یه چیزی همراهمونه، یه نهاد بالقوه گیرنده‌ای به نام ایمان فطری. ما همین سرمایه خدادادی رو داریم مفت میفروشیم. این که ما هیچی نداریم، آره، ولی اینو داریم، همینو داریم میفروشیم و حواسمون نیست، دقت نداریم که چی داره از دستمون خارج میشه. پس این که انسان در عینی که مالک نیست چی رو داره میفروشه؟ مالک نیست، ولی چیزی دادن دستش، دادن که با این کار کنه، مالکش نیست، برمیداره همینو میفروشه. من بهشون میگم شما پسرم میخوای از امروز زندگی بکنی، این 10 میلیون رو بگیر با این تو بازار معامله کن. صاف میره 10 میلیون میده، یه دونه بستنی قیفی میخره، شروع میکنه خوردن. چی بگم من دیگه الان؟ بفهم مالکه؟ نه، در دادن به ما، اگه مالکش بودیم هر کار میخواستیم میتونستیم باش بکنیم دیگه. به ما گفتن با اختیار تو این کارا رو نکنید، این کارا رو بکنید. یعنی چی؟ مالک تام نیست. آها، اینی که الان من 10 میلیون بهشون دادم میگم برو باش کار کن، مالکش نیست، پول مال منه، ولی حق دارم بهش بگم. مثل امانته، لذا خیلی تعبیر خوبیه که بدن امانته دست ما، اختیار امانته، عقل امانت، اینا امانات خداست برای یه کاری. البته اگه باش چیزی کسب کردیم، خدا نمیگه چون وسیله شو من دادم مال من، میگه مال خودت. اما باش اگه خراب کاری که در قبالش باید جواب بدیم. 4، آقا اینا یه جوریه، سوال که نداریم که، سه تا داریم. از یه طرف میگه لقد علمو، از یه بر میگه لوکانو یعلمون، از یه بر میگه قطعا و به تحقیق میدونن، از یه بر میگه اگه میدونستن. بالاخره اینا میدونن یا نمیدونن؟ لقد علمو یعنی میدونن، لوکانو یعلمون یعنی اگه میدونستن، یعنی نمیدونن. کدومشه؟ جفتشه. وقتی میگیم لقد علمو یعنی اینا علم دارن به چی؟ به اینکه خداوند در آخرت عذاب خواهد کرد، علم دارن. 2، علم دارن که از فیض الهی محروم میشن به واسطه کاری که دارن میکنن. پس 1، میدونن که آخرت هست و عذاب هست. 2، میدونن با کاری که دارن میکنن محروم خواهند شد. این میشه لقد علمو، متعلق لقد علمو اینه. پس لو کانو یعلمون چیه که نمیدونستن؟ اینا میدونن که عذاب آخرت هست، میدونن که دارن محروم میشن، ولی نمیدونن که چیو دارن میدن و جاهلن به این ضرر فاحشی که دارن میکنن. جاهل. من 1 دونه سکه رو دارم به شما میدم، سکه بهار آزادی، الان دیگه فکر کنم نزدیک 6 میلیون تومانه، بلکه بیشتر انگار، آره 6 میلیون تومان دارم میدم به شما. شما 2 تا سکه 5 تا 1 تومانی، از این 2 تا 5 تا 1 میگه این 2 تا از این یکی، تازه اینا سنگین تره، و من نمیفهمم که بابا این ملاک 2 تا 1 نیست، ملاک اون جنسه. لوکان و یعلمون یعنی نمیدونن که چه ضرر فاحشی دارن میکنن، دارن ایمان فطری رو میدن، متاع قلیل ناپایدار دنیا رو میگیرن. پس نگیم که آقا این تعارض داره، از طرف میگه لقد علمو، میدونن، از طرف میگه اگه میدونستن. میدونن که آخرت هست و میدونن که از فیض الهی محروم شدن، نمیدونن که چی دادن و چی گرفتن. سوالا رو بخونید. آیه 200 سوره مبارکه بقره، آیه 200 میگه که فرض قضاتن ذکر فرض با من من خلاق و من هم من یقول ربنا اتر فدون و بقره و قناز من نار 200. خب الان سوال چیه؟
معین نسبت خلاق به بهش و نقیام به جهنم میشن.
نه، توی 200 میگه یه دادم هستن فمن الناس من یقول ربنا اتنا فی الدنیا، فقط دنیا رو میخوان، و ما له فی الاخره من خلاق، اینا در آخرت از بهش نصیبی ندارن چون فقط دنیا رو خواستن. در ادامه میگه ولی یه عده هستن میگن ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، دوتاشو میگن. اولائکه اینا لهم نصیب من ما کسبو، اینا از اون چیزی که کسب میکنن هم در دنیا نصیب دارن هم در آخرت. اگه درست فهمیده باشم سوالو. هیچی، حق طلب باشید، یعنی این روحیه رو داشته باشین که وقتی که حقی رو میفهمید در مقابلش مقاومت نکنین. لجباز یعنی کسی که در مقابل حق میسته دیگه، حق پذیر باشید لجبازی از بین میره.
ببخشید میشه با توجه به سختی های کلاس آنلاین حد مجاز غیبت ها رو یه دونه اضافه کنید؟
سختی های کلاس قبلا باید بلند میشید این همه راه میومدین کرایه بده بیارتی اتوبوس فلان، الان که دیگه تو خونه نشستین چه سختی ده. ما با 16 ما بگیم 216 دیگه، حالا اضافه کردنش به نظرم خیلی بچی نداشته باشه، چون که کلاسامون هم 16 جلسه نمیشه، ما همینجوریش هم 4 تا گذاشتیم دیگه، تفسیر 4 تا غیبت داره، 3 تا نیست 4 تاست، لازمه دیگه بخوام برای 15 16 تا 4 تا رو بکنیم 5 تا، احتمالاً خیلی بچی نداشته باشه. تمام شد سوالات؟ خب ان شاء الله که موفق و معید باشید و از ماه مبارک رمضان استفاده حد اکثری رو ببرید ان شاء الله. هدیه به روح مطهر حضرت خدیجه سلام الله علیها که دو روز پیش وفات اون بزرگوار بود، و هدیه به روح مطهر و ملکوتی امام مجتبی علیه السلام. اسم امام مجتبی حضرت خدیجه رو بردم. یه چیزی بگم، امام یه جایی امام مجتبی علیه السلام می‌فرمایند که من به جدم خدیجه رفتم، هم خلقن هم خلقن، هم به جهت چهره هم به جهت روحیه کرم و جود و سخایی که دارن. انشالله که خداوند هر دو بزرگوار رو شفیع ما در قیامت قرار بده و توفیق زیارت قبور مطهر هر دو بزرگوار رو در دنیا قسمت و روزی هممون بکنه. انشالله هدیه به روح مطهر اون دو بزرگوار، صلواتی هدیه بفرمایید. آخ چرا چرا اگه نرفتی نرین 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 که مقرری بگم. تا همین آیه خونده بودین؟ سرم خوندین؟ آه سه که هیچ بحثش خیلی کمه. آیه نرفته باشن آه هستن دیگه انشالله همه. آیه 104 و 105 رو هم بخونید، 4 و 5 رو انشالله. زودتر میگفتین؟